أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که بعد از مسائلی که در اول بحث گفته شد اموری روشن میشه. امر پنجم این است که در مقدمات و اوائل بحث گفته شد که شیوه بحث در فلسفه شیوه برهانه. حالا میخوان در این امر پنجم بفرمایم که چه نوع برهانی در فلسفه به کار میاد. بفرمایند که با توجه به اینکه موضوع فلسفه وجوده، اولا محمولات هم در فلسفه اموری است که عین وجوده و خارج از وجود نیست، انسانی است، و میدانیم برهان لم عبارت است از اون برهانی که حد وسط در اون علت باشه برای ثبوت اکبر برای اصغر، یعنی حد وسط او علت نتیجه باشه در حقیقت، چون نتیجه مفهومش عبارت است از ثبوت الاکبر که همون محمول نتیجه است، للاصغر که موضوع نتیجه است. لذا میگن برهان لم اونیست که در او از علت پی به معلول برده میشه، یعنی حد وسط علت و نتیجه معلول. با توجه به این امور بفرمان برهان لم در فلسفه راه نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی اصغر مسائل فلسفه وجوده و اکبرش عبارت است از چیزهایی که برمیگرده به وجود و عین وجوده، بنابراین اگر یه حد وسطی بخوایم داشته باشیم که علت باشه برای ثبوت اکبر برای اصغر، با توجه به اینکه اکبر عین اصغره در خارج، لازمش اینه که اون حد وسط علت اصغر باشه، یعنی علت باشه برای وجود، در حالی که وجود که علتی نداره. اگر بخواد وجود علت داشته باشه باید یه چیزی غیر وجود علت وجود باشه، غیر وجود چیزی جز عدم نی. پس با توجه به اینکه موضوع فلسفه، دوباره اینو تکرار میکنیم توی یه مقدار دقیقه، با توجه به اینکه موضوع فلسفه عبارت هست از وجود، این اولا، محمول عبارت هست از، محمول در فلسفه یعنی اون مسائلی که در فلسفه برای این موضوع اثبات میکنیم عبارت هست از اموری که عین وجوده، همونطوری که در امرهای قبل گذشت، این ثانیه. بنابراین اگر شما بخواید برهان لم داشته باشید، برهان لم من میدونیم اونیست که حد وسط در او علت ثبوت المحمول است برای موضوع، یعنی ثبوت الاکبر لل اصغر. با توجه به اینکه اکبر صفات وجوده، احکام وجوده و احکام وجود هم عین وجوده، اون حد وسط اگر علت اکبر شد قهرن باید علت خود وجود بشه، چون اکبر و صفت و حکمی که برای وجوده خارج از وجود نیست. پس باید اون حد وسط علت باشه برای خود اصغر، یعنی برای وجود، در حالی که وجود علت ندارد. برای اینکه هستی به طور مطلق اگه بخواد علت داشته باشه، معناش اینه که یه چیزی ما غیر وجود هم داریم و اون علت است برای وجود، در حالی که ما غیر وجود چیزی نداریم. و این چیزی که اینجا می‌فرمایند غیر وجود نداره وجود تا علت او باشه، مبدع میشه برای برهان صدیقینی که در اول مرحله دوازده هم اونجا تقریر خواهند کرد، که ما از همین راه میفهمیم که عالم هستی واجبی دارد. حالا به اون کار نداریم که اون برهان از اینجا نشأت میگیره، ولی خب اینجا میخواییم بگیم که برهان لمی در فلسفه جاری نیست. چرا نیست؟ بیانی که در کتاب آمده فقط همینه، چون موضوع فلسفه وجوده و وجود علت نداره. اگه همین باشه قابل مناقشه است، اما ایشون در امر قبل گفتن موضوع وجود محمولاتی که در فلسفه هستن همه راجع به وجودن، یعنی برمیگردن به وجود، یعنی خارج از وجود نیستن. پس اینم باید توجه بهش داشت، با اینکه در این امر نیامده. توجه به این امر هم داشت که برهان لمی عبارت است از اونی که حد وسط در او علت است برای ثبوت محمول برای موضوع، یعنی علت است برای ثبوت محمول مسئله برای موضوع مسئله، که تعبیر منطقیش اینه که علت است برای ثبوت الاکبره للاصغر. اگر یه چیزی بخواد علت باشه برای اکبر، چون اکبر عین اصغره، یعنی محمول عین موضوعه، پس باید علت برای موضوع یعنی برای اصغر هم باشه، در حالی که برای موضوع یعنی برای اصغر در مسائل فلسفی که همون وجوده علتی نیست. لذا برهان لم در فلسفه جاری نیست. برهان ان چطور؟ بفرمایند برهان ان دو قسم معروفش به درد نمیخوره، یقیناور نیست. دو قسم برهان در کتابهای معروف منطقی مطرحه که هر دو رو میگن برهان ان، یکیشو اسمش میذارن بر دلیل هم میگن، یکی هم همینطور برهان ان مطلق. این دو قسم عبارت است از این: جایی که حد وسط معلول باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، که اسم میذارن پی بردن از معلول به علت. یه قسم دیگه هم اونجایی که حد وسط و اون اکبر، یعنی ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی نتیجه، هر دو معلول یک علت باشن، این هر دو رو میگن برهان ان. ایشون میفرمان این برهان ان هر کدومش باشه مفید یقین نیست. چرا مفید یقین نیست؟ به خاطر اینکه در هر دوی این برهان‌ها سلوک از معلول به علته. خب در یکیش سلوک از معلول به علت روشنه، اونجایی که حد وسط معلول است برای نتیجه. اونجایی هم که شما از احد المعلولین به معلول دیگر پی میبرید، یعنی دو چیزی که هر دو معلول یک علتن، حد وسط و اون ثبوت الاکبر للاصغر، یعنی نتیجه، هر دو معلول یک علتن، شما میخواهید از یکی از این معلول ها که حد وسطه به اون نتیجه که معلول دیگره پی ببرید. اینجا هم در خود منطق متذکر شدن و حق هم همینه که ابتداعا از این معلول انسان پی میبره به اون علت واحد، یعنی وقتی معلول هست میفهمه که علتش هست، وقتی فهمید علت هست وقت از اون علت پی میبره به این که اون معلول دیگر هم هست، چون فرض اینه اون معلول دیگر معلول همین علته، و الا خود این دوتا معلول با هم رابطه ای ندارن که از یکیشون پی به دیگری ببرین. رابطه اینها غیر مستقیمه، یعنی دو چیز که معلول یک علتن، وقتی یکیشون بود انسان میفهمه که علت هست، پس از این معلول پی به علت میبره، بعد از علت پی به معلول دیگر میبره. پس در حقیقت این نوع برهان انی که از احد المعلولین پی به معلول دیگر میبریم، در واقع یه ترکیبی است از اون برهان ان قبلی که از معلول پی به علت میبردیم و برهان لم که از علت پی به معلول میبریم، چون دو تا پی بردن در این برهان ان هست. بالاخره پی بردن از معلول به علت توش هست، ما به این اشکال داریم. پی بردن از معلول به علت میفرمان امکان نداره، نمیشه از معلول پی به علت برد. چرا؟ بیانی که این بیان رو هم در حاشیه اسفار دارن، هم در اون رساله برهانی که تلخیصی از رساله برهان ارسطو در رسائل سبعه ی آقای طباطبایی چاپ شده، همین رسائل سبعه ای که این نمایشگاه کتاب چاپ کرده، بیانشون اینه. بفرمان چرا نمیشه از معلول پی به علت برد؟ برای اینکه شما اگر بخواهید از معلول پی به علت ببرید، معناش اینه که علم دارید به معلول در حالی که شک دارید در وجود علت. میخواهید با علم به وجود معلول اون شک رو چکار کنید؟ برطرف کنید. فرمان امکان نداره برای اینکه هر جا معلول محققه قبل از تحقق معلول علتش محققه. پس قبل از تحقق علم به معلول علم به علت محققه. یعنی شما وقتی علم دارید به اینکه معلول هست، پیش از این علم یه علمی دارید که علتش محققه. پس نمیتونید بگید من از راه علم به معلول علم به علت پیدا میکنم، چون از راه علم به معلول معناش اینه که در حین علم به معلول علم به علت نیست. میخواید وقتی این پیدا شد اون پیدا بشه، در حالی که پیش از آنی که علم به معلول پیدا بشه علم به علت هست. برای اینکه وجود معلول تقدم داره بر علت، همونطور که وجودش تقدم داره علمش هم تقدم داره. یعنی ما علم داریم قبلا به این که معلول علت محقق است که معلول محقق است. پس هیچگاه نمیشه گفت که من وقتی میتوانم شک داشته باشم در علت و علم داشته باشم به معلول و از این علم به معلول اون شک را برطرف کنم. باز تقریر میکنیم بیان این که چرا نمیشه از معلول پی به علت برد، میفرمایند برای اینه که همواره علت مقدمه بر معلوله، ضرورت داره تحقق داشته باشه قبل از معلول، خیلی روشنه. همونطوری که خودش محققه علمش هم محققه. یعنی شما هر وقت علم پیدا کردید به وجود معلول، قهرن علم خواهید داشت به اینکه علتش هم موجوده. اگر این علم براتون حاصله دیگه معنا نداره که از راه علم به معلول علم به او پیدا کنید. جور دیگر همین برهان رو میشه تعبیر کرد و اون این که اگر شما علم دارید به وجود معلول و شک دارید در وجود علت، یعنی احتمال میدید که علت نباشه. معلول باشه ولی علت نباشه، در حالی که این احتمال احتمال صحیحی نیست. هنگام وجود علت احتمال عدم علت نمیره. پس بنابراین شما نمیتونید بگید من با علم به وجود علت معلول میخوام جهلم را به وجود علت از بین ببرم و تبدیل به علم بکنم، چون پیش از این که علم پیدا کرده باشید به وجود معلول، علم به وجود علت خود به خود محقق بوده. از این راه نمیشه کسبش کرد. به تعبیر دیگه پی بردن از معلول به علت مستلزم اینه که در آن واحد هم علم به علت داشته باشیم هم علم به علت نداشته باشیم. علم به علت باید داشته باشیم چون فرض اینه علته و قبل از معلول محققه. پس علم ما به معلول مسبوق است به علم به علت. علم باید نداشته باشیم چون فرض اینه میخواییم از راه علم به علت علم پیدا کنیم به معلول، یعنی قبل از ببخشید از راه علم به معلول علم پیدا کنیم به علت، یعنی قبل از علم به معلول علم به علت نیست. پس قبل از علم به معلول هم باید علم به علت باشد و هم باید علم به علت نباشد و این محاله. پس بنابراین برهان این هر دو قسم معروفش که عبارت است از پی بردن از معلول به علت یا از احد و معلوله علت ثالثه به معلول دیگر، هیچ کدومش به درد نمیخوره. خب آقا برهان لم که در فلسفه جاری نیست، به درد میخوره ولی جاری نیست. برهان انم که این دو قسمی که معروفه که شما فرمودید به درد نمیخوره. پس برهانی که شما میگید شیوه بحث در فلسفه است چیه؟ می‌فرمان برهان این نیست که در او پی برده میشه از یک ملازم از ملازمات عامه به ملازم دیگر. برهان انی که تشکیل شده از ملازمات عامه. ملازمات عامه چیه؟ فرمان ملازمات عامه عبارت است از چیزهایی که خارجن تعددی ندارند تا علیت و معلولیت یا معلول بودن برای شیء ثالث در مورد اونها فرض بشه. چون علیت و معلولیت تعدد میخواد، دو تا معلول یک علت تعدد میخواد. نه، ملازمات عامه چیزایی هستند که در خارج یک چیزن، اما اون چیز خارجی مفاهیم متعددی ازش انتظام میشه که این مفاهیم متعدد همه از لوازم اون شیء هستند. مثل اینکه اونی که در خارج فقط وجوده، حالا از این وجود مفاهیم متعددی انتظام میشه. یک مفهوم اینه که اصیلون، یک مفهوم اینه که بین این امر اصیل علیت و معلولیت، یعنی علیت و معلولیت بر هستی حاکمه. این اصیلون با علتون و معلولون اینا در خارج جدای از هم نیست. یعنی چه؟ یعنی اون وجودی که وجوده علت هم علیتش عین همون وجودشه، نه اینکه یه وجودی داره یه علیتی داره خارج از هستیش. علیت علت عین وجود علته. اصالت میگیم وجود اصیله، اصالت وجود هم یعنی همون عینیتش، یعنی چیزی خارج از وجود نیست، عین وجود. خب اصالت و علیت یا اصالت و معلولیت در معلول، حالا یه وجودی داریم معلول، اون هم وجوده، هم اصیله هم معلوله. وجود بودنش با اصیل بودنش با معلول بودنش در خارج متعدد نیست، چنان که وجود بودن و اصیل بودن و علت بودن در خارج در علت متعدد نیست. یعنی یه وجود واحده، هم علتون هم موجودون هم اصیلون. در این طرف هم یک وجود واحده، هم موجودون هم علتون و هم اصیل. پس در خارج تعدد نیست، اما تو ذهن بالاخره مفاهیم زیادی است. موجودون یه مفهومه، اصیلون یک مفهومه، علتون یه مفهومه. وقتی که این مفاهیم در ذهن متعددن، اینا همه از وجود انتزاع میشن، پس همه اینا میشن لوازم وجود. اون وقت از بعضی از این لوازم به بعض دیگر میشه پی برد. مثلا از اصالت پی میبریم به علیت، یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم وجود اصیله، اون وقت در بحث علیت میفهمیم که علیت صفت وجوده، یعنی اونی که علت وجود نه ماهیت. چنان که از اصالت پی میبریم به معلولیت، بعد از اینکه اثبات کردیم وجود اصیله، در بحث علیت میفهمیم که اونی که معلوله وجود نه ماهیت. پس این اصالت حد وسط قرار میگیره برای اثبات علیت علت یا اثبات معلولیت معلول، در حالی که اصالت و علیت در علت، یا اصالت و معلولیت در معلول تعددی ندارند تا یکیشون علت باشه و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت ثالثه، بلکه در خارج عین همان اما تو ذهن تعدد دارند. ملازمات عامه به این چیزها میگن. به تعبیر دیگه در اون رساله برهان فرمودند که دو نوع برهان داریم که مفید یقینه. یک نوع برهان لمه که گفتیم در فلسفه جاری نیست، یک نوع هم برهان ان نیست که در اموری جاری میشه که لا سبب لها، و اون برهانی است که پی برده میشه در او از یکی از لوازم عامه به لوازم لازم دیگر. به این میگن برهان ان از طریق ملازمات عامه. البته این نوع برهان ان تو کتاب‌های منطقی مثل حاشیه و المنطق و منظومه منطق و این کتاب‌ها مطرح نیست، ولی خود ایشون در رساله برهان متعرض شدن و همینطور هم باید باشه، چون همواره اینطور نیست که یه چیزی که ما داریم علت داشته باشه یا معلول باشه تا از اون راه ها. یه وقت ممکنه ما یه صفاتی رو برای شیء میخوایم اثبات کنیم که در خارج عین اون شیئه. پس بنابراین حد وسط ما با اون نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم در خارج تعدد نداره. اینا رو هم باید براش فکری کرد. روی این حساب اون حصری که در منطق آمده، در کتاب‌های معمولی منطق آمده، درست نیست که برهان منحصر است در لم و اون انی که خودشون گفتن. نه، برهان منحصر است در لم و سه قسم ان، نه دو قسم ان داریم. و خامسن ان کون موضوعها اعم الاشیاء، این که موضوع فلسفه عامترین چیز هاست، همه هستی رو شامل میشه. یوجب ان لا یکون معلولا لشیء خارج من، این موجب میشود که نباشد این موضوع معلول چیزی خارج از خود، خارج از اون موضوع. از لا خارج هنا، زیرا خارجی نداریم در عالم، غیر وجود، خارج از وجود، عدمه. عدم هم یعنی هیچی، یعنی چیز نداریم. فلا علت له، پس موضوع علت نداره. خب موضوع علت نداره، مگه برهان لم اونیست که حد وسط علت باشه برای موضوع؟ برهان لم اونیست که حد وسط علت باشه برای ثبوت محمول برای موضوع، ثبوت الاکبر للاصغر. این دیگه مقدمه ایست متوی. شما از اون قبل باید این، از اون رابعاً باید اینو در بیارید که اونجا گفت که ان هذا الفن لما كان اعم الفنون موضوعا ولا يشز عن موضوعه و محمولاته الراجعه اله، یعنی محمولات وجودن چیزی غیر وجود نیست، خارج از وجود نیست. اونم بهش ضمیمه کنید، موضوع وجود علت نداره. محمولات چی هن؟ محمولات همه چیزهایی هستن عین وجود، پس اونها هم علت نداره. پس ثبوت اونها برای این موضوع معنا داره علت داشته باشه، برای اینکه اونها عین این موضوعی هستند که علت نداره. فالبراهین المستعملت فیها، پس براهینی که به کار میره در فلسفه، لیست به براهین لمیه، چون برهان لمیونی که حد وسط علت باشه برای ثبوت الاکبر الاصغر، در حالی اینکه اینجا اکبر عین موضوعه و موضوع هم یه چیزی که علت نداره، وجوده. و اما برهان الان، یه سراغ برهان ان، فرمان فقط تحقق فی کتاب البرهان من المنطق. منطق کتاب های مختلفی داشته در زمان ارسطو که یکیش کتاب برهان بوده. حالا به عنوان یه بابی، یه قسمتی از صناعات خمس مطرحه. در اونجا در رساله برهان، در بخش برهان از منطق، اونجا محقق شده که سلوک من المعلول الال اله لا یفید و یقینا، پی بردن از معلول به علت. حالا خواه همین پی بردن از معلول به علت باشه که قسم اول از برهان انه و اسمش هست دلیل، بهش میگن دلیل. خواه بعد از این که از معلول پی به علت بردیم، از اون علت هم پی به معلول دیگر ببریم که قسم دوم برهان انه. بالاخره هیچ کدوم از اینا مفید یقین نیست. نه مفید یقین نیست که اصلا مفید نیست هیچی را، یعنی شما نمیتونید یقین و علم پیدا کنید به نتیجه از این را، برای اینکه اون نتیجه باید قبل از اینکه شما به این معلول علم پیدا کنید معلوم باشه، برای اینکه فرض نداره علم به معلول با شک در وجود علت. چون فرض نداره، پس بنابراین شما نمیتونید از معلول پی به علت ببرید، چون معنای این هست که من معلول رو میدونم و میخوام با این علم اون شک رو از بین ببرم. پس یعنی شک فرض میشه، یعنی قبل از علم به وجود معلول علم به وجود علت نیست، در حالی که فرض اینه که این معلوله و بدون تحقق علتش محقق نمیشه، پس علم به او مسبوق است به علم به علت. پس نمیشه از راه علم به معلول پی برد به اون علته. حالا خواه همین بخوایم علم به علت تنها ببریم، یا بعد از اینکه علم به اون علت بردیم پی به اون معلول دیگهش ببریم، یعنی هر دو قسم برهان علم رو شامل میشه. در کتاب برهان از منطق روشن شده که سلوک از معلول به علت مفید یقین نیست. خب آقا پس اون دو قسم برهان علم که به درد نخورد، چه از معلول پی به علت بخوایم ببریم، چه از معلول پی به علت و از اون علت پی به معلول دیگر. میگه فلا یبقى للبحث الفلسفی الا برهان العلم الذی یعتمد فیه علی الملازمات العامه. خب پس باقی نمیمونه برای بحث فلسفی جز اون برهان علمی که تکیه میشه در اون برهان علم بر ملازمات عامه، یعنی بر اموری که اینا در خارج تعدد ندارن ولی در ذهن تلازم دارن، برای اینکه اینا همه لوازم وجودن، مثل اصالت، علیت، معلولیت، وحدت و امثال اینها، همه از صفات وجود که قبلا اشاره شده عین وجودن، بعدا هم بعد در بحث اصالت وجود باز میاد که اینا عین وجودن، پس در خارج تعددی نیست تا علت و معلول و متلازم و از یه معلول به معلول دیگر یا از معلول به علت مطرح بشه، ولیکن تو ذهن اینا مفاهیم متعددی هستن، از یکیشون به دیگری پی میبریم. فیوس لکو فیه من احد المتلازمین العامین الالآخر، از یکی از دو متلازم عام به دیگری میشه پی برد. خب فرمودن که بحث های فلسفی در اون امر دوم فرمودن که دو بخشه، یه نوع بحث هاییست که محمولات در اونها مساوی وجوده، مساوی موضوعه، یه نوع هم بحث هاییست که اول وجود تقسیم میشه و بعد احکام اقسام بیان میشه. حالا مرحله اول میفرمایند فی احکام الوجود الکلیه. توجه دارید که در عربی وقتی صفت میخوان بیارن برای مضاف، بعد از مضاف الیه میارن و دلیلش هم در اینجا اینه که وجود مذکره اما الکلیه مؤنثه، یعنی احکام کلی وجود. احکام کلی وجود یعنی اون احکامی که در همه وجودها جاریه، یعنی اینطور نیست که اول وجود رو تقسیم کنیم به دو قسم بعد هر قسمی یه احکامی داشته باشن، نه، همون وجود به طور مطلق که موضوع فلسفه است این احکامی رو که میخواییم بگیم دارند، لذا این مرحله میشه اون مرحله‌ای که تمام مباحثی که درش مطرحه محمولاتش مساوی با موضوع، نه اخص از موضوع، یعنی در همه وجودات جاریه. بله، فصل اول در این است که وجود مفهوم واحد داره، یعنی اون موضوع فلسفه که وجوده وقتی شما اون رو میفهمی، یعنی تو ذهنتون میاد به صورت علم حصولی، مفهومی ازش تو ذهن شما پیدا میشه، اون مفهوم یکی. مفهوم یکیه یعنی این مثلا وجود واجب وقتی فهمیده میشه، وجودش وقتی فهمیده میشه همون معنا فهمیده میشه که وقتی وجود انسان، وجود ماهیت کار نداریم، حالا اون وجود چیه کار نداریم، وجود داشتنش، اصل بودنش که یک حقیقت خارجیه، وقتی به ذهن میاد میشه مفهوم وجود. مفهوم وجود واحده، یا به تعبیر دیگر مشترک معنوی است. مفهوم وجود مشترک معنوی است. باید توجه داشت همونطوری که استاد آقای جوادی دامازلو بارها می‌فرمودند، اشتراک معنوی در فلسفه و اشتراک لفظی غیر اون اشتراک معنوی و اشتراک لفظی است که در ادبیات و احیانا در مباحث اصول، در مباحث الفاظ اصول مطرح میشه و حتی در منطق مطرح میشه. اشتراک لفظی و معنوی در منطق و ادبیات اونجاها معیارش تعدد وضع و وحدت وضع. اگه یه لفظی چند تا وضع داشت میشه مشترک لفظی، و اگر نه لفظ وضع شد یک بار برای یک معنا، اما خب اون معنای معناییست کلی قابل انطباق بر کثیرین، میشه مشترک معنوی. اینو میدونستیم. پس مشترک لفظی بودن مشترک لفظی به تعدد وضع، مثل لفظ این که یه دفعه وضع میشه برای یه معنا، یه دفعه وضع میشه برای، و هر دوی اینها یعنی مشترک لفظی و مشترک معنوی در ادبیات صفت لفظه. یه لفظ مشترک لفظی است، یه لفظ مشترک معنوی. اما در فلسفه وقتی میگیم اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی، اصلا به لفظ کار نداریم، کلمه ی اشتراک لفظی رو میگیم، ولی این وصف مفهومه. مفهوم وجود آیا مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ خب مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی آیا مفهوم وجود واحده؟ مشترک لفظی یعنی چه؟ یا متعدده. پس اشتراک لفظی به معنای تعدد مفهومه، اشتراک معنوی به معنای وحدت مفهومه. پس این یه اصطلاح خاص اشتراک معنوی و اشتراک لفظی در فلسفه. مشترک معنوی است مفهوم وجود، مفهوم وجود میگیم مشترک معنوی است. ببینید اصلا موضوعش مفهومه. مشترک معنوی یعنی واحده. مفهوم وجود مشترک معنوی یعنی مفهوم وجود همه جا یکیه، یعنی هر جا شما وجود میفهمید یه جور میفهمید. اونجایی که میگید الواجب و موجودان، همون مفهوم رو از این موجودان میفهمید که وقتی میگید الانسان و موجودان، الفرس و موجودان، یعنی مفهوم ها همه یکیه، همهش به معنای هسته، به معنای تحققه، به معنای عینیت داشتنه. ولی کسی که میگه مشترک لفظی است، میگه نه آقا، وقتی میگید الواجب و موجودون مفهومی داره، و وقتی میگید الانسان و موجودون یه مفهوم دیگری داره، یعنی همین مفهوم وجود متعدده. خب در این مسئله پس بنابراین مشترک لفظی و مشترک معنوی در فلسفه معیارش تعدد معنا و وحدت معنا، صفت معناست نه صفت لفظ. در زبانهای مختلف فرق نمی کنه، برخلاف مشترک لفظی و مشترک معنوی که در ادب که اون در زبانهای مختلف فرق میکنه. یه لفظ ممکنه در یه زبان مشترک لفظی باشه، در یه زبان مشترک معنوی باشه. سرش اینه که اونجا مربوط به لفظ میشه و لفظ وجود قراردادیه، در زبانهای مختلف فرق میکنه، ولی اینجا مربوط به معنا میشه و معنا یک وجود تکوینی و حقیقیه. در تمام زبانها و فرهنگها مفهوم که وجود ذهنی یکسانه. لذا میگفتن که هر چیز که چهار تا وجود داره، یه وجود خارجی، یه وجود ذهنی، که این دوتا وجود حقیقی تکوینی طبیعیان و به اعتبار معتبر نیستن، منوط به اعتبار معتبر نیستن، برخلاف وجود لفظی. بنابراین سه تا فرق هست بین این اشتراک معنوی با اون اشتراک معنوی، بین این اشتراک لفظی با اون اشتراک لفظی. بالاخره حالا میفرمایند که در این مسئله سه قوله. یه قول اینه که مفهوم وجود یکیه، یعنی همین مشترک معنوی. دلیل میفرمایند دلیل نمیخواد، این از وجدانیاته. شما که مفهوم وجود براتون بدیهیه، چون مفهوم وجود گفتیم بدیهی ترین بدیهیات در تصورات، اول الاوائل در تصور. خب همین مفهومی که برای شما بدیهیه، مراجعه کنید ببینید در جاهای مختلف وقتی این مفهوم رو نسبت میدید به موضوعهای مختلف، آیا اون مفهوم فرق میکنه یا مفهوم یکیه؟ ببینیم وقتی میگیم الواجب و موجودان، با اونجایی که میگیم الانسان و موجودان، با اونجایی که میگیم السماء و موجودان، با اونجایی که میگیم الارض و موجودتون، مفهوم وجودی که خود اصل مفهوم برای ما بدیهیه واحده، یعنی وحدتش را هم میابیم در درون خود. پس بنابراین وحدت مفهوم وجود که ازش تعبیر میشه به اشتراک معنوی مفهوم وجود از وجدانیاته، و وجدانیات قریب به اولیات هم. در بدیهیات گفتن شیش قسمه، اونی که از همه به بداهت در بداهت اقواس، عبارت هست از اولیات. برای اینکه اولیات یه قضایی هستند که هیچ احتیاج به هیچ چی ندارن، فقط خودشون تصور بشن، یعنی خود قضیه هر که تصور بکنه تصدیق میکنه. خود قضیه یعنی چه؟ یعنی موضوع محمول نسبت، مقدم تالی نسبت در قضایای شرطیه. یعنی طرفین قضیه رو با رابطه رو هر که به ذهن بیاره بیدرنگ تصدیق میکنه، معطلی نداره. مثل اینکه کل رو هر که بفهمه، تصور کنه کل یعنی چی؟ اعظم و من الجزء که محموله اون رو هم تصور بکنه، و این دوتا رو با هم رابطهشون رو بسنجه که این کل آیا اعظم من الجزء هست یا نیست. وقتی تصور رابطه را هم کرد، بیدرنگ تصدیق میکنه که هر کلی اعظم از جزئه، یا الواحد و نصف الاثنین یا اجتماع نقیضه این محال. اینا اولیات بهش میگن. پس اولیات یعنی اونی که محتوای خود قضیه اگر تصور شد تصدیق رو به دنبال داره و هیچی دیگه نمید. وجدانیات اونایی هستن که اینطور نیستن که خود محتوای قضیه اگر تصور شد تصدیق رو به دنبال داشته باشه. برای اینکه میشه خلاف اون هم عقلن، ولیکن انسان وقتی مراجعه به خودش میکنه میبینه که نه، همینطوره، خلافش نیست، خودشه. مثلا ان لنا جوعا، میشد که ما گرسنم نباشیم، برخلاف الکل اعظم من الجز. اصلا عقل میگه نمیشه کل اعظم از جز نباشه، اما اینجا ان لنا جوع، ان لنا عطش. اما وقتی مراجعه به خودش میکنه اونو داره واقعا. میشد نداشته باشه ولی داره، میشد آدم گرسنش نشه. یعنی اگه انسانی بود گرسنش نمیشد این محالی پیش نمیومد. ولی وقتی مراجعه میکنم به خودم میبینم که هست، ان لنا جوعا، و هیچ احتیاج به چیزی خارجی نداره. مثلا استماع به کثیرین در مثل متواترات، گوش فرا دادن به یه عده زیادی لازمه. در مجربات هم تجربه لازمه، هم قیاس خفی. در حدسیات دیدن یه اوضاع و احوالی لازمه و هم قیاس خفی. اینا در فطریات قضایا قیاساتها معها قیاس دارن، ولیکن قیاسون همراهشونه. در همه اونا احتیاج به یه چیزایی داریم، اما در وجدانیات خود تصور قضیه کافی نیست برای تصدیق، اما دیگه چیز خارجی هم نمیخواد. همون رفتن در درون، توجه به خود کافی. لذا اینا رو میگم قریبه به اولیات. اینا اولی نیستن ولی قریبه به اولیاتن، و این هر دو اون دوتایی هستن که جناب استاد آقای مصباح دام از الله میفرمند اینا رو ما از بدیهیات میدونیم و اون بقیه رو اصلا بدیهی نمیدونیم. سرش هم اینه که اونا هر کدوم یه بندوبیلی رو لازم دارن، یه قیاسی یا مثلا مقدماتی، یا حتی در اصل یقینی بودن شک مثل مجربات. بالاخره بفرمان این که مفهوم وجود واحده دلیل نمیخواد، وجدانیه. وجدانی یعنی چیزی که ولو اولی نیست ولی قریب به اولیه. بالاخره بدیهیه آقا، بدیهیه و احتیاج به دلیل نه. اما اون قولهای دیگر، یه قول، قول بعضی از متکلمین عامه است که گفتن مفهوم وجود در هر جایی که محمول قرار میگیره به معنای موضوعشه. پس بنابراین مفهوم وجود به تعدد موضوعاتش متعدده. یعنی وجود مفهوم واحد نداره ولی که زیاد مشترک لفظیه. مشترک لفظیه یعنی این مفهوم متعدده. چقدره؟ چند تاست؟ میگه هر چند تا موضوع داره. اگه شما گفتید الانسان و موجودون، اینجا موجودون به معنای انسانه. اگه گفتید از سماع و موجودون، اونجا موجودون به معنای سماعه. اگه گفتید الواجب و موجودون، اونجا موجودون به معنای الواجب تعالی است. و همینطور به تعداد موضوعاتی که برای این مفهوم داریم که این مفهوم بر اونا حمل میشه، خود این مفهوم متعدد میشه. یعنی در هر جایی به معنای همون موضوع بشه. این قولی است که ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری و یه عده دیگه از متکلمین عامه قائله. برای این قول دو تا رد داره. یک ردش اینه که خب همه اونجایی که ما وجود رو حمل می کنیم باید اون فایده‌ای که ازش انتظار داریم اون فایده برش مترتب نشه. اونجایی که وجود رو هم میکنیم اون قضایا رو بهش میگن حلیات بسیطه، چون حلیت بسیطه یعنی اونی که در جواب حل بسیطه میاد. حل بسیطه سوال از وجوده، جوابش هم قهرن اونیست که محمول موجودون باشه. در اونجایی که میگیم الواجب موجودون، الانسان موجودون، الفرس موجودون، انا موجودون، از اینا چی فایده انتظار داریم؟ فایدهش که یعنی ما هستیم، خدا هست در خارج. اما به نظر این آقایون الواجب و موجودون به معنای الواجب و واجبونه. الواجب و واجبون یعنی واجب واجب است، اما دیگه دلالت نمیکنه برای اینکه هست یا نیست، یعنی اون هستی رو نمیکنه. انسان انسان است، اما حالا هست یا نیست؟ خب انسان انسان است، چه باشه چه نباشه، چون انسان فی حد نفسه هم با وجود سازگاره هم با عدم. پس بنابراین اون فایده ای که شما میخواهید دیگه مترتب نمیشه. همه اینا باید الانسان موجودان بشه به منزله الانسان و انسان، یعنی حکایت از وجود. نه، اشکال دیگرش که مهمتر همینه اینه که آقا ما بلوجدان میبینیم که خیلی وقت ها ما ماهیتی را علم بش داریم اما در وجود شک داریم. مثل اینکه اتفاق رو میدونیم یعنی چه، اما نمیدونیم اتفاق موجوده یا موجود نیست. اتفاق شانس هم چیز بدون علت رو بهش میگن اتفاق، چیز بی علت آیا موجوده یا نه؟ اتفاق مفهومش یعنی چیز بی علت برامون روشنه، اما موجودنش برامون روشن نیست. یا از اون طرف یه چیزایی رو وجودش رو میدونیم مثل نفس، اما ماهیتش رو نمیدونیم. پس معلوم میشه وجود با ماهیت یه چیز نیست، یه مفهوم نداره. چون اگه یکی بود نمیشد هم یقین بهش داشت هم شک، یقین و شک متضادن. اگر من ماهیتشو میدونم و شک در وجود دارم، یا وجودش رو میدونم و شک در ماهیتش دارم، پس معلوم میشه اونجایی که میگیم الاتفاق و موجودون، اتفاق به معنای موجودون نیست. چون اگه به معنای موجودون بود میشد یک چیز و یک چیز نمیشه هم به شک داشت هم یاد. در اونجایی که میگیم النفس و موجودون، اگه نفس به معنای موجودون بود اون وقت دیگه معنا نداشت که من به اصل وجود نفس یقین داشته باشم ولی در ماهیت نفس شک داشته باشم. چون فرض اینه وجود نفس چیزی جز همون ماهیتش نیست به نظر شما، یه مفهوم داره نسبت به یه چیز که نمیشه هم یقین داشت هم شد. پس همین که تردد داریم به یکیشون و یقین داریم به یکیشون، معلوم میشه که اینا دوتا، یعنی مفهوم وجود در اون مواردی که هم میشه بر موضوعات مفهومیست غیر اون موضوعاتشون. پس اینی که اینا گفتن که مفهوم وجود در هر جایی بر هر چیز هم شد همون مفهوم موضوعشه، این حرف درستی. قول سوم قول کسانی است که میگن مفهوم وجود مشترک لفظی است، اما نه به این وسعت. میگن مفهوم وجود مشترک لفظی است یعنی دو تا معنا داره. یک معنا در خصوص واجب، وقتی میگیم الواجب و موجودان معنای خاص خودش رو داره. یه معنام در همه موجودات دیگه غیر واجب، اونا وقتی میگیم موجودان معنای خاص خودش رو داره. در حقیقت وقتی اینو تحلیل کنید میشه یه تلفیقی از اشتراک معنوی و اشتراک لفظی. یعنی میگن مفهوم وجود در همه ممکنات مشترک معنوی است، یعنی ممکنات که متعددن مفهوم وجود در همه اونها یکیه، اما بین واجب و ممکنات مشترک لفظی است، یعنی متعدده. این نظر نظری است که مثل قاضی سعید قمی و استادشون اینها قائلن و بعضی دیگه از متکلمین قائلن. ایشون میفرمایند که خب ما وقتی میگیم الانسان موجودون در همه موجودات دیگه، شما میدونید ما هم میدونیم که مفهومشو میفهمیم، یعنی عینیت داره. شما میگه در واجب معنای دیگری داره. خب ما میایم از شما میپرسیم که وقتی ما میگیم الواجب و موجودان، آیا معنای رو اصلا میفهمیم یا نمیفهمیم؟ هم دایره به این نقیزه اینه، یکی از اینا شما باید بپذیرید. یا باید بگید معنایی رو نمیفهمیم. خب این معناش اینه که فهممون رو درش رو بستیم با این حرفمون، تعطیل فهم، در حالی که این خلاف وجدانه. هر که میگه الواجب و موجودان، چه بگه الواجب و موجودان، چه بگه الواجب و لیس به موجودن، بالاخره از این موجودانش یه معنایی میفهمه. و اگر شما بگید تعطیل کنید و بگید نه اصلا ما هیچی نمیفهمیم، دیگه اثبات واجب، شما متکلم تمام هنرت اینه که میخوای اثبات واجب بکنی و بعدم اثبات صفات و افعال و اینا، اصلا اثبات واجب دیگه معنی نداره. چون اثبات واجب یعنی اثبات یه چیزی که تصور نکردیم یا اثبات یه چیزی که تصور کردیم. شما میخوای اثبات بکنید وجود واجب رو، دیگه وجود رو که اصلا نمیفهمید، از اینه تعطیل شد فهم. دیگه زمینه ای برای اثبات واجب و اثبات، وقتی اثبات واجب نشد دیگه اثبات صفاتش به طریق اولا، اونا همه فروع این اصل هست. پس بنابراین اصل علم کلامتون برچیده میشه. اگر بگید نه میفهمیم، خب میگیم وقتی میفهمیم، وقتی میگیم الواجب موجودان، از این موجودان یه معنایی میفهم، میگیم یا همون معنایی است که در الانسان و موجودان، الممکن و موجودان میفهمیم. اگه همون معنا بشه اسمش میشه مشترک معنا، این همونی میشه که ما میخواییم، در حالی که شما از این فرار میکنید. اگه بگید نه یه معنای دیگری رو میفهمید، خب بالاخره اگه یه معنای دیگری رو میفهمید، اون معنا باید وجود نباشه. حالا یا نقیض وجوده یا مصداق نقیضه. مصداق نقیضه یعنی یه چیزی هست که این مفهوم وجود ازش چیه؟ سلب میشه، چون غیر اینه. وقتی غیر شد مفهوم وجود ازش سلب. بالاخره لازمش این میشه که وقتی میگیم الواجب و موجودان، مساوی بشه به این که واجب وجود ندارد. یعنی مفهوم وجود از واجب چی بشه؟ سلب بشه. تعالی انزاله. یعنی واجب موجودان معنیش اینه که خدا نیست، در حالی که شما خودتونم از این فرار بکنید. پس بنابراین این حرفم درست نیست که بگیم موجودون در واجب یه مفهومی غیر مفهومی داره که در ممکناته داره. بفرمایید میدونید سر این اشتباهاتی که متکلمین دوچار شدن چیه؟ سرش اینه که اینا خلط کردن مفهوم رو با مصداق. اونی که شکی نیست که اختلاف داره مصادیق وجوده، یعنی مصداق آسمان غیر مصداق زمینه، مصداق انسان غیر مصداق فرسه، مصداق واجب غیر مصداق ممکنه. اون مصداق ها مختلفن، اینا متعددن، متکثرن. این متکلم ملتفت نبوده و حکم مصداق رو به مفهوم هم داده. این فرمایش حاجیست در شرح منظومه که اینها همه از خلط مفهوم به مصداق خیال کرده. حالا که مصداق ها متکثرن، مفهوم هم متکثر. همین که مصداق ها مختلفن، واجب غیر ممکنه، پس مفهوم وجود واجب هم غیر مفهوم وجود ممکنه، در حالی که اینطور نیست. مفهوم وجود همه جا به معنای همون بوده، به معنای تحقق. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی. اینجا تعبیر کردن وجود، ولی آخر فصل می‌فرمایند که کون و مفهوم الوجود. یه پاراگراف به آخر مونده، آخر پاراگراف ما قبل آخر اینه و هو کون و مفهوم الوجود مشترک معنوی. در بدایم عنوانش اصلا اینه فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. اینجا اگر میگن وجود، وجود خارجی رو نمیخوان بگن، لفظ وجود را هم نمیخوان بگن به این قرینه ها که بعد داریم، مفهوم وجود رو میخوان بگن. لذا همین اول چیز ببینید عبارت اینه. البته این رو هم فی ان مفهوم الوجود باید باشه، اصلا تیزیه که خود آقای طباطبایی نذاشتن، تیز نداشته، الفصل اول بوده، عبارت آقای طباطبایی از این شروع میشه الوجود و به مفهومهی مشترکن من. الوجود و به مفهومه، یعنی مفهوم الوجود، وجود با مفهومی که داره مشترک معنوی، یعنی مفهوم الوجود مشترک معنوی. مشترک معنوی یعنی چه؟ یعنی یحمل و علای ما یحمل و علای به معنن واحد، یعنی حمل میشه بر همه اون چیزایی که برشون حمل میشه به یه معنا، یعنی یه مفهوم بیشتر نداره. مفهوم وجود مشترک معنوی یعنی مفهوم الوجود واحد. پس مشترک معنویون مرادف میشه با واحدون و هو ظاهرون، فرمان دلیل نمیخواد، خیلی روشنه. به رجوع الی ذهن، شما مراجعه به ذهنتون بکنید، ببینید این مفهوم بدیهی که تو ذهنتونه در جاهایی که حمل میشه بر اشیا آیا یه معنا داره یا متعدد. حینما نحمله علی اشیاء و ننفیه عن اشیاء، اون وقتی که همین مفهوم رو بر اشیای هم میکنیم میگیم واجب موجود انسان مو. یا نفی میکنیم که قولنا الانسان موجودون، النبات موجودون، الشمس موجوداتون، که حمل میکنیم. اجتماع نقیزین لیس به موجود، اجتماع زدن لیس به موجود. خب اینا همش موجودونش به معنای هسته، به معنای تحققه، نه اینکه یه جاش به معنای هست باشه یه جاش یه چیز دیگه باشه. وقد اجاد صدر المتعلهین قدس سر و ملا صدرا، خوب چه خوش گفته است ملا صدرا حیث قال، اون وقتی که فرموده ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات قریب من الاولیات. این که مفهوم وجود مشترک بین ماهیاته، این اولی نیست، چون اولیات اوناییست که وقتی موضوع محمول و نسبت تصور شد جزم پیدا میشه، لذا خلافش امکان نداره. اما این خلافش هم امکان داشت، یعنی اگه مفهوم متعدد بود اجتماع نقیزینی نبود. اما وقتی انسان به خود مراجعه میکنه میبینه که خلافش نیست، همینطوره که ما فکر میکنیم، یعنی مفهوم وجود واحد، یعنی از وجدانیاته و وجدانیات قریب به اولیاته، چون علم انسان یعنی اون مفهومی که در ذهن انسان هست از وجدانیات انسانه، از چیزهایی که انسان در درون خود اون رو مییابه، مثل همون جوع میمونه، از امور نفسانیه دیگه، همه نفسانیات از وجدانیات. فمن سخیف القول ما قال بعضهم، پس از قولهای آبکی، سخیف قول آبکی میگن، یعنی قولی که ضعیفه، تودار نیست، باطندار نیست، اونیست که بعضی از متکلمین عامه گفتن، ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری و یه عده‌ای که پیروان اونها هستن، گفتن ان الوجود مشترکون لفظیون، وجود مشترک لفظی است، یعنی مفهوم وجود متعدده. خب چقدر مفهوم داره؟ میگه و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیه، و این مفهوم وجود در هر ماهیتی که حمل میشه، این مفهوم وجود بر اون ماهیت به معنای همون ماهیته. الانسان موجودون، موجودون به معنای انسانه. از سماع موجودون، موجودون به معنای سماعه. و همینطور و یرده دو تا اشکال. اشکال اولش اینه که لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات الوسیطه مطلقا، یکی اینکه لازم میاد که فایده از بین بره، فایده دیگه نباشه در حلیات بسیطه مطلقا، چه اون حلیات بسیطه‌ای که محمولش موضوعش واجبه و چه اون حلیات بسیطه‌ای که موضوعش غیر واجبه. هر نوع حلیات بسیطه‌ای باید بیفایده بشه. شما میگید الواجب و موجودان، این موجود به معنی هست نیست، معنی واجبانه. خب الواجب و واجبان، الممکن و ممکنون، شریک الباری شریک الباری، دیگه دلالت نمیکنه بر اینکه هست یا نیست. هم تو که شریک الباری شریک الباری دلالت نمیکنه بر اینکه محاله هست یا نیست، فقط میگه شریک الباری شریک الباری است، واجب الوجود واجب الوجود است، انسان هم انسان است، اما حالا هست یا نیست، اون فایده ای که شما میخواهید از این قضیه ببرید دیگه منتفی میشه. فایده ای که در حلیات وسیط منظوره از بین میره، ولی نه اینکه فایده از بین بره به طور مطلق، چون حمل اولی هم بی فایده نیست، حمل اولی هم در جای خودش خواهد آمد که فایده داره. فایدهش حداقل اینه که کسی که خیال میکنه سلب شی از نفس جایزه، انسان بهش میگه نه آقا، انسان انسانه، یعنی نمیتونی شی رو از خودش سلب بکنی. پس این فایده که اینجا میگه فایده خاصی منظوره، یعنی اون فایده ای که در حلیات بسیط منظوره، اون فایده از بین میره. که قولنا الواجب موجود، الممکن موجود، الجوهر موجود، الارض موجود، همه اینا دیگه به معنای نیست که اینا هستن، به معنای اینه که الواجب و واجب، الممکن و ممکن، شریک الباری شریک الباری، اجتماع نقیزین اجتماع نقیزین، دیگه بود و نبودش کار نداره، در حالی که ما با این حلیات بسیط میخوایم بود رو بفهمیم. یعنی فایده در حلیات بسته عبارت هست از تحقق موضوع، تحقق موضوع رو نمیفهمونه. الا اشکال دومش اینه که ان من الجائز ان یتردد بین وجود شی و عدمه مع العلم به ماهیتی و معنا. از چیزهای ممکن این است که انسان تردید پیدا کنه، تردید پیدا بشه بین وجودش و عدمش، که آدم ندونه آیا هست یا نیست. اما با اینکه علم داره به ماهیت و معناش، پس معلوم میشه ماهیتش غیر وجودش. که قولنا هل الاتفاق موجود اولا، میگیم آیا اتفاق موجود است یا نیست. و کذا، این و کذا دنباله همون سطر بی خود آورده سر سطر. عکس اینم میشه، از تردد فی ماهیت شی مع الجزم به وجوده. تردد میشه پیدا کرد در ماهیت یه چیزی با اینکه جزم وجودش داریم. که قول ناهل نفس الانسانیت الموجوده جوهر و نوهر است. خب گفتیم میشه تردد در وجود داشت با علم به ماهیت، تردد در ماهیت داشت با علم به وجود. حالا به هر دوی این دوتا این کبرا میخوره که وقت تردد فی احد شیئین مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرتهما. وقتی شما شک داری در یه چی، کی از دو چیز، جزم داری در دیگ به دیگری، پس معلوم اینا دوتاشون یکی نیستن. پس معلوم چه اونجا که میگه الانسان و موجودون، انسان به معنای موجودان نیست. وقتی میگه من نفس و موجودون، نفس به معنای موجودان نیست. اون ماهیت یه مفهوم داره، وجود یه مفهوم دیگه داره. پس این جواب قول اینا بود. و نظیر و حوف سخافه و نظیر همین قول ضعیف و سسته در آبکی بودن، مانوس و الا بعضهم، اونی که منصوب است به بعضی از متکلمین که گفتن این مفهوم الوجود مشترکون لفظیون بین الواجب و الممکن. مفهوم وجود دوتاست، اما یکی در واجب یکی در ممکن، متعدده، یکی در واجب یکی در ممکن. در واجب یه معنا داره، در ممکن و رد، اینم میشه ردش کرد به اینکه اما به انا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا اولا. این دیگه حصر عقلیه، دایره بین نفی و اثبات، نمیتونه فرار کنه. میگیم یا قصد میکنیم از اون وجودی که حمل میکنیم اون را بر واجب معنایی را، یا نه قصد معنا نمیکنه. بس ثانی وجب و تعطیل. اگه بگیم هیچ معنایی را قصد نمیکنیم، خب معناش اینه که وقتی میگیم الواجب موجود هیچی نمیفهمیم. خب اگه چی نمیفهمیم، اثبات واجب دیگه معنا نداره. چی رو میخوای اثبات کنی؟ چی تصور نکردی؟ چیزی که نفهمیدی؟ و علل اول اگه معنایی میفهمیم، اما ان نعنی بهی المعنى الذی نعنیه اذا حملناه علی الممکنات، یا قصد میکنیم به اون وجود اون معنا، المعنا صحیحه، اون معنایی را که قصد میکنیم او را وقتی هم میکنیم وجود را بر ممکنات، یعنی وقتی میگه الواجب موجودون، همون معنایی رو میفهمیم که میگیم الانسان موجودون. و اما نعنی بهی نقیزه، یا اینو قصد نمیکنیم، یه چیز رو قصد میکنیم که نقیزه اینه، یا نقیزه اینه یا حداقل مصداق نقیزه، یعنی بالاخره این از رو سلب میشه. و الاسانی اگر بگید که نقیزش رو قصد میکنیم، خب یلزم و نفی الوجود ان عند اثبات الوجود له، لازم میاد که وجود رو نفی بکنیم از واجب همون موقعی که داریم اثبات میکنیم، یعنی همون موقعی که الواجب موجودان، این موجود به معنای چیه؟ به معنای اینه که نیست، یا به معنای یه چیزیه که بالاخره هست نیست، هست که نیست، یعنی هستی ازش سلب میشه، قرار میشه مصداق نقیز هست، هست نیست، مصداق نیستیه. تعالی انزاله، در حالی که خدا منزه است از عدم. و علال اول اگر بگید نه همون معنا رو قصد میکنیم، خب یثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه و هو کون و مفهوم الوجود مشترکاً معنوی. اگر بگید همون معنایی که در الانسان موجودونه، همون معنا در الوجود. بل حق کما ذکر او بعض المحققین که مرحوم حاجی است در شرح منظومه فرموده، این است که قول به اشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، قائل شدن به اشتراک لفظی از خلط هایی است که بین مفهوم و مصداق شده. فحکم المغایره انما هو للمصداق، این مغایرت و تعدد، اینکه این غیر اونه، این مال مصداقه، یعنی مصداق واجب غیر مصداق ممکن، مصداق انسان غیر مصداق فرسه، والا تعددی برقرار نمیشد. تعدد و مغایرت مال مصادیق دون المفهوم، نه مفهوم وجود. وجود الانسان با وجود الفرض با وجود الواجب، همه مفهوم های وجود یکیه، یعنی هستی، یعنی تحقق داره. السلام عليكم ورحمة الله.